www.radiogoftegu.ir. حتما خیلی از علاقمندان به برنامه تقاطع فرهنگ منتظر موندن تا این لحظه و میخوان بشنوند مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته گذشته رو. سرکار خانم جوزدانی تهیه کننده خوش‌ذوق این برنامه همراه با آقای امین خرمی و تیم همراهشون اومدن تا این برنامه رو از رادیو گفتگو به مدت 85 دقیقه تقدیم شما کنند. ما هم در کنار شما این برنامه رو میشنویم.
تقاطع فرهنگ
ای عاشقان آن کس که بیند روی او، شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود. آن کو چون این رنجور شد، نایافت شد داروی او. بس سینه ها را خست او، بس خواب ها را بست او. بسته است دست جادوان، آن غمزه جادوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من. صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. من چند گفتم های دل، خاموش از این صدای دل. سودش ندارد های من، چون بشنود دل هوی او.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگه آنتن شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک دارم. آغاز هفته وحدت رو روزی که سپری کردیم به روایت برادران اهل تسنن میلاد با برکت حضرت محمد مصطفی ختمی معصفت صلوات الله علیه بود و امید به مناسبت این ماه بهاری ربیع و البته این ایام عید هرچه سریعتر شاهد رخت بربستن این ویروس لجوج و لجباز از آسمان کشورمون و تمام جهان اسیری باشیم و امید دیگران که رخت و عافیت در این ایام زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنین باشه. از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی گفتگو تمام قد سپاسگزارم و اجازه میخوام که معرفی بکنم یاران همیشه همراه این برنامه رو. احسان زیورعالم، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی، مدرس در حوزه هنرهای دراماتیک، سینما و تئاتر و شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی در حوزه ادبیات و البته دوست عزیزی که دست گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. احسان جان وقتت به میل، به خیر، خوش آمدی، ایام تبریک میگم.
سلام امین جان، عید شما مبارک باشه. این هفته ای که به هر حال کلش باید حساب بکنیم به هر حال، و همچنین سلام به شهاب عزیز. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها شهاب به هر حال یک لبخندی بر لبش نشسته. این در واقع ایامی که خیلی سختی کشید حداقل داره به هر حال به کامبخشی میرسه. امیدوارم که این کامبخشی امتداد داشته باشه و به هر حال امشب برنامه خیلی پر از انرژی داشته باشیم
ان شاء الله. شهاب عزیز وقتت به عشق و بهشت، خوش اومدی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، احسان زیبرالعالم نازنین، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که همه مردم ایران چنین وضعیتی داشته باشن. واقعا دوران بدی هست با توجه به این ویروسی که در سراسر کشور هست و خیلی از خانواده ها این روزها متاسفانه عزادار هستن یا بیمار در بیمارستان دارن. امیدوارم که همه لبخند بزنن و شاد باشن.
امید. و خدمت شما عرض بکنم که مطابق رسم معهود و سنت همیشگی، مهمانی گرانسنگی هم شرف حضور دارن در استودیو. این مهمان از آن دست مهمانهایی است که حداقل در همراهی پشت سپردن این شیرینی که در پس میشه گفت محاسن سفیدی که این روزها حداقل بر پیشانی من و کمی بر گیجگاه هم نشسته، تاریخش رو که مرور میکنیم، رشد کردن و بزرگ شدن زیر سایه چنین نام هاییست. بیشتر درباره مهداد رایانی مخصوص این مسئله رو به کار بردم، بعد منوچهر رکبلو و امروز یکی دیگر از اضلاع سگانه آغاز کار مطبوعاتی من در حوالی سال 72-73، کیومرث مرادی عزیز، کارگردان شناخته شده و عزیزی که با وجود جوانی رد پای عمیق قابل رصد حتی اقل در سه دهه تئاتر ایران داره. وقتتون به عشق، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین عزیزم، امیدوارم من لایق این حرفایی که زدین باشم.
مهربانی.
خیلی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دعوت احسان عزیز، شما تهیه کننده محترم برنامه، و همینطور سلام عرض میکنم به آقا شهاب که تازه باش آشنا شدم اگه اشتباه نکنم، ولی خیلی خوشحالم که انقدر شما ماشاءالله صداتون قشنگه و انقدر خوشگل حرف میزنید که آدم میترسه. من اعتماد به نفسمو از دست دادم
عزیزی،
میگم اینو به شنوندگان محترم، ولی تلاش خودمو میکنم که امروز شاگردی کنم.
بزرگ مهربانید. خب بیفوت وقت بریم نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو بگشایم و تقدیم کنیم به شما.
خبر در سه سطر.
خب مطابق رسم همیشگی آغازگر برنامه همراهی با یکی از اهالی قلم در قامت خبرنگار، دبیر یا سردبیر مطبوعات کشورمون هست تا این بار از زاویه دید ایشون رصد بکنیم مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر در طی هفته‌ای که روزهاش رو به هم سنجاق کردیم تا امروز در نخستین روز تعطیلات پایان هفته با شما همراه هستیم. رسم همراهیمون در این برنامه سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران خوب عرصه کتاب و ادبیات است. عرض سلام، درود، احترام و آرزوی تندرستی.
قربان شما آقای خرمی، امیدوارم شما هم همیشه تندرست باشید. صداتون انقدر گرم و امیدبخش به گوش همه شنوندگان برسه.
مهربانید عزیز، بزرگواری. در خدمتتون هستم خانم پورخامنه، با زاویه دید شما رصد کنیم اخبار رو.
بزرگوارید، همونطور که میدونید هر سال 24 تا 30 آبان به عنوان هفته کتاب نامگذاری شده. امسال 28مین دورش داره شروع میشه. شورای سیاست‌گذاری تو این هفته شعار دانایی مانایی رو به عنوان شعار این دوره انتخاب کرده. این یه رسمیه که از سال 72 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد با هدف ترویج کتابخوانی انجام میشه. امیدوارم حالا تو دوران کرونا هم فعالان این حوزه موفق بشن مثل هر سال یه کاری کنن که یه مقدار بیشتر توجه بشه، چون الان وضعیت ناشرا، کتاب فروشا و شرکت های پخش خیلی بحرانیه. من یه میزه گرد مجازی برگزار کردم در همین رابطه و بررسی کردیم. دو تا نکته بود، البته خیلی طولانی بود، ولی دو نکته بود که یکیش آقای تیموری، مجید تیموری، مدیر کتابفروشی‌های چشمه اعلام کردن. بله. گفتن که یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم به دلیل اینه که کار کتاب فروشی رو گسترش دادیم بدون اینکه زیرساخت‌هاش رو محکم کنیم تا مثلا تو بحرانی مثل بحران الان کرونا باهاش بتونیم بهتر مواجه بشیم.
درسته.
و یه نکته گفتن که اگه الان آخه با شیوع کرونا، خب خیلی طبیعیه که مردم رفت و آمدشون رو محدود کردن و به کتاب فروشی ها هم مثل بقیه جاها کمتر سر میزنن. ولی از یه طرف هم نشرها و کتاب فروشی ها فروش اینترنتی رو شروع کردن که این هم امکان دسترسی رو میده، خیلی خوبه، ولی باید به یه نکته توجه کرد که این هم باید برنامه ریزی شده و سیستماتیک باشه.
بله.
موجب آسیب نشه. و یه خبر خوب که یکی دیگه از اعضای میزه گرد اعلام کردم، آقای جهانگیری اعلام کردن توی میزه گرد مدیر نشر چترن که این رویداد، این اتفاقی، بحران کرونا که بر اثرش ممکنه که نمایشگاه کتاب تهران امسال به صورت مجازی برگزار بشه.
بله.
شاید این عادت رو توی مردم تغییر بده که به نمایشگاه به چشم فروشگاه نگاه نکنن. ایشون به عنوان یک ناشر اعلام کردن که اگه مردم به نمایشگاه به چشم فروشگاه نگاه نکنن و خریدشون رو تو طول سال پخش کنن، این کاری که ناشرها هم میان توی اونجا به عنوان فروشگاه اقداماتی میکنن جلوگیری میشه.
خانم پورخامنه، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوست و همکار عزیزم در خبرگزاری کتاب. اما نکته خوبی آقای جهانگیری گفتن، ولی من فکر میکنم این اصلا به مردم بر نمیگرده. این یک نوع سیاست گذاریه که باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق می افتاد و از این فرصت استفاده می کردن. یعنی
بل.
ما امسال نمایشگاه کتاب رو نداشتیم و بهترین زمان بود. یعنی
دقیقا.
هر جوری می خواستیم این برنامه ریزی رو بکنیم، ما نمی تونستیم یه همچین فرصتی رو فراهم کنیم که این نمایشگاه رو از حالت فروشگاهی خارجش کنیم و به حالت نمایشگاهی تبدیلش کنیم. اما دوستان هنوز هم اصرار دارن که متاسفانه بیان مجازی این فروشگاه رو برگزار کنن و این به مردم بر نمیگرده. حالا آقای جهانگیری گفتن وقتی ما فروشگاه رو فراهم میکنیم، مردم هم میان خرید میکنن. سپاسگزارم.
بله. البته خب آن روی دیگر سکه، اگر که با دوستان ارشاد بخوایم همراه بشیم، فقر ویترین هم در حقیقت مانع از این میشه که ما شاهد رونق فروش کتاب در طول سال باشیم، به ویژه در استانها و شهرستانها. خانم پورخامنه، ما امروز بسیار بسیار برنامه فشرده است، اگر که من از شما خواهش کنم یک خبر رو به عنوان خبر پایانی انتخاب کنید، آن چه خواهد بود؟
من اگه ممکن باشه درباره تئاتر یه صحبت کوتاهی بکنم. وضعیت تئاتری ها، فعالان حوزه تئاتر خیلی تو این دوران سخت شده، یکی به خاطر محدودیت هایی که برای شرکت توی تئاتر اعمال میشه که اونم اتفاق خوبیه، ولی هنرمند نمیتونه از یه طرف هنرش رو ارائه کنه و از یه طرف خب برای امرار معاشش فعالیت کنه.
درسته.
توی شرایط حتی اگه هنرمند تئاتر بسازه، شب مخاطب جرأت حضور نداشته باشه. برای همین خیلی دوران حساسیه تا بتونن مسئولان از هنرمندانی که تو این عرصه فعال هستن حمایت کنن. شاید بتونیم انتظار داشته باشیم که یه سری کمک‌های حتی بلاعوض اگه ممکن باشه، یا وام‌هایی که یه زمان تنفسی براش در نظر گرفته باشن، یا حتی امکان ارائه تئاتر به صورت آنلاین ولی به صورت جدی، نه اینکه با مشکلات متعددی هنرمند مواجه بشه و بعد بی خیال بشه. ببخشید که
تمنا میکنم. نه، نکته درستی رو حداقل در این روی سکه که معیشت بسیاری از فعالان عرصه تئاتر و خانواده نجیب و شریف این عرصه به شدت به مخاطر افتاده که بحث بر سر همان است که جان و سخن از زبان ما میگویی. آن روی دیگر سکه مسئله حمایت از کمک‌های بلاعوض تا وام‌های با بازخورد کمتر از نظر سودی هم بحث و خواهشی است که آنچه به جایی نرسد فریاد است. بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم پور کامل آرزوی توفیق دارم. ممنون که با ما همراه بودید. مانا باشید به مهر خدا نگهدار. گفتگوی من امین خرمی اسفاییم و امین خرمی رو با سرکار خانم آیدین پورخامنه شنیدید از خبرنگاران خوب خبرگزاری کتاب ایران ایبنا. از اینکه همراه هستید با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید قدردان شما هستیم. برنامه که در حال شنیدنش هستید تقاطع فرهنگ با پیشانی نوشته مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون با چاشنی نگاه کارشناسان است که به شما تقدیم میشه. پیشخوان خب در این بخش همراه هستیم با شهاب دارابیان و مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. اجازه میخوام مقدمه شهاب رو بشنویم. مهمان گرامی رو معرفی خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. همینجا ما همیشه سعی کردیم در برنامه تقاطع فرهنگ حامی و تریبون کسانی باشیم که واقعا سربازان بی سلاح سپاه فرهنگ کشورمون هستن، کسانی که با دست خالی واقعا دارن فعالیت میکنن. یکی از اتفاقاتی که ما در سالهای اخیر در کشورمون داشتیم این حالا تلاش برای برگزار کردن جوایز ادبی مختلف در کشورمون بوده. خیلی جوایز ادبی ما در این سالها داشتیم که اومدن برگزار شده، یک دوره، دو دوره، سه دوره برگزار شده و بعدش به فراموشی سپرده شده یا خیلی کم رنگ شده. اما خوشبختانه در سالهای اخیر جایزه هفت اقلیم تونسته به یکی از جایزه های معتبر ادبی کشورمون تبدیل بشه و اتفاقات خوبی در این جایزه افتاده و الان وارد دهمین سال برگزاری جایزه هفت اقلیم شدیم. در همین راستا قراره که با جناب آقای میثم نبی از نویسندگان خوب کشورمون و دبیر این دوره جایزه ادبی هفت اقلیم هم کلام بشیم. جناب آقای نبی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام جناب آقای دارابیان، خدمت شما و جناب آقای خرمی و شنوندگان.
ارادتمندم جناب نبی، وقت شما به میل باشه تبریک میگم ایام رو.
بزرگواری همچنین متقابلا در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نبی. طی روزهای گذشته آقای نبی یک خبری منتشر شد در رسانه ها در رابطه با تمدید دهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم. بریم سراغ این دوره از جایزه ادبی هفت اقلیم. چه اتفاقاتی افتاد در این دوره کرونا؟ چه شد که شما تصمیم گرفتین این جایزه رو برگزار کنیم و الان در چه مرحله ای هستیم؟
بله، خب همونطور که فرمودید اختتامیه دوره قبل هم در واقع دوره نهم هم کمی با تأخیر و با مشکلاتی برگزار شد به دلایلی که در واقع در شرایط بیماری کرونا بودیم و به شکل در واقع مجازی برگزار شد. همین دلیل خب شرایط خب طبعا دشوارتر بود، ولی سعی دوستانی که در دبیرخانه سالهاست دارن فعالیت میکنن این هست که در هر شرایط و بحران‌هایی که قرار داریم به هر شکلی که هست این جایزه رو بتونن حفظ کنن و برگزار بشه به صورت مستمر. این دوره در واقع فراخوانش در اواخر شهریور ماه، در واقع اواخر مهر ماه امسال ارائه شد و تقریبا دو هفته زمان بود که نویسندگان و در واقع ناشران اونها آثاری رو که در سال 98 به شکل کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده بود رو به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند در حوزه داستان، که در واقع جایزه به دو بخش در واقع اختصاص داره، آثار رمان و داستان کوتاه، که این در واقع مدت فراخوان به اتمام رسید و به مدت یک هفته هم تمدید شد تا در واقع 15 آبان ماه.
درسته. آقای نبی، استقبال از این دوره به چه صورت بود؟ چه تعداد اثر ارسال شد؟
به دلایل مختلف که یکی از عوامل اصلیش هم همین بیماری کرونا است که ما در اواخر سال گذشته هم به نوعی در واقع این بیماری شروع شد، میتونم بگم که ما با ریزش مواجه بودیم به نسبت دوره‌های قبلی آخری که ارسال شده تا اینجا. ولی خب مثل دوره‌های قبل از شهرهای مختلف ناشران لطف کردن، نویسندگان لطف کردن و آثار ارسالی تنوع خیلی خوبی داره و ما هم سعی میکنیم که در واقع این دوره رو به بهترین شکل برگزار کنیم با همه مشکلاتی که واقعا دوستان الان باهاش مواجه هستند. خب میدونی شرایط حضور بسیار دشوار هست و خب این کار دشوار میکنه.
درسته. البته آقای نبی، من فکر میکنم طبیعیه چون ما تقریبا الان یک سالی که درگیر بیماری کرونا هستیم، یعنی اسفند ماه که برسه تقریبا میشه یک سال و حالا ناشرا هم یه ذره دست به عصا حرکت کردن در این یک سال و خیلی کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات داستانی ما کم بوده و اینم طبیعیه که حالا امسال شاهد بررسی آثار کمتری باشیم. بریم سراغ پروسه داوریتون، اینها چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و ما انشالله مراسم اختتامیه رو چه زمانی خواهیم داشت؟
اگر انشالله در واقع بعد از این یک هفته که فراخوان به اتمام میرسه داورها مشخص خواهند شد و در واقع معرفی خواهند شد از طریق سایت در واقع هفت اقلیم هنر و پروسه داوری انجام خواهد شد در دو بخش، در بخش داستان کوتاه و در بخش رمان. و فکر میکنم اگر بتونیم خوب پیش بریم و مشکل خاصی اگر پیش نیاد تا اواخر امسال در واقع اسفند ماه بتونیم اختتامیه این دوره رو برگزار کنیم.
درسته. آقای نبی، به عنوان سوال پایانی میخوام از شما بپرسم، ما امروز در خدمت جناب آقای بهروز جلالی دبیر اجرایی جایزه جلال آل احمد هم هستیم. واقعا میدونم متفاوت برگزار کردن یک جایزه ادبی به شکل دولتی و به شکل خصوصی. حالا ما امروز میخواستیم در خدمت آیت دولتشاه نازنین هم باشیم، با ایشون هم صحبت کنیم که چقدر سختی واقعا کشیدن ایشون که این جایزه رسید به دهمین سال برگزاریش. حالا تجربه شخصی شما با کار کردن با بچهای دبیرخونه جایزه هفت اقلیم چقدر واقعا تو این شرایط اقتصادی کشور، تو این شرایط خاص کشور، برگزاری یک جایزه ادبی رو شما سخت و دشوار میبینید؟
ببینید، اجازه بدید از دید یک داستان نویس در واقع صحبت کنم، نه در جایگاه یک دبیر جشنواره.
بفرمایید.
همه ما که در واقع در حوزه داستان نویسی، دوستانی که شروع به فعالیت کردن، آموختیم، لذت بردیم و نوشتیم، در این حال احساس میکنم که مدیونیم به ادبیات. همون قدری که آثار داستانی خوندیم که بهمون انرژی دادن، لذت دادن، حالمون رو خوب کردن، همون قدر هم وظیفه داریم که خودمون مراقب ادبیات کشور خودمون باشیم با همه دشواری‌هایی که هست. و این یک زنجیره به هم پیوسته است. بخشی از این در واقع پویایی ادبی جامعه رو جوایز ادبی به عهده دارن، ناشران، همینطور رسانه‌ها، مطبوعات، دوستان منتقد و همه اینها در کنار همدیگن که کمک میکنن فضای ادبی ما پویا باقی بمونه و زنده باقی بمونه. ما سعی میکنیم و با تمام وجودمون، همه دوستانی که در حوزه ادبیات فعالیت میکنن که ما هم بخشی از این جمع هستیم، که این فضا رو بتونیم حفظ کنیم با همه دشواری‌هایی که داره، چون وظیفه داریم به نظرم خودمون مراقب ادبیات کشورمون باشیم. بارگاتیوسا یه صحبت جالبی میکنه، میگه ملتی که ادبیات خودشون رو نمیخونن در واقع کلمه کم میارن برای بیان مفاهیمی که میخوان ارائه بدن. این مردم ناگزیرن زیاد صحبت کنن به خاطر اینکه بتونن منظورشون رو منتقل کنن. هر چقدر ما در واقع کمک کنیم به ادبیات کشور خودمون، ارتقای فرهنگی کشور خودمون قطعا رقم خواهد خورد. اگرچه که اشاره کردیم برای جوایز خصوصی خب دشواری‌هایی وجود داره با همین سختی‌ها، ولی سعی ما این است که جایزه‌های مختلف همچنان حضور داشته باشن، جوایز دولتی، جوایز خصوصی، و این تنوع و تکثر قطعاً کمک می‌کنه به پویایی جامعه ادبی.
درود بر شما. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای نبی. خدا قوت می‌گیم به شما و همکارانتون در دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم. سلام ما رو هم به دوستان جایزه هفت اقلیم آیت دولتشاه نازنین برسونید. امیدواریم که ما باشیم و روزی در همین رادیو در مورد 20 سالگی جایزه ادبی هفت اقلیم صحبت کنیم.
متشکرم از شما و همه
شنوندگان
برنامه
تقاطع فرهنگی. ما نباشید، خدا نگهدارتون.
امیدوارید خدا نگهدار.
شهاب دارابیان گفتگو کرد با میثم نبی دبیر دهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم درباره فراخوان این دوره جشنواره و البته آنچه که پیش روی اتفاقات این رویداد قرار است که رقم بخوره تا اسفند ماه که اختتامیه‌اش رو شاهد خواهیم بود. زندگی کردن در دوران که امروز داریم اون رو سپری میکنیم، شاید عصر مدرن و همراهی ما با پیچ و مهره و فلز شاید کمتر وقت بگذاره که بتونیم در تمامی عرصه ها رصد بکنیم مهمترین رویداد و اخبار رو. طی این 7-8 ماه اخیر همراهی این ویروس لجوج با کشور ما هم باعث شده تا اغلب مراجعات ما به منابع خبری بیشتر در ارتباط با این ویروس باشه. در حوزه فرهنگ و هنر اگر در طول هفته کمتر فرصت کردید تا اخبار رو رصد بکنید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ با همراهی کارشناسانش میکاود، میجوید و مییابد مهمترین رویدادهای اتفاق مهمترین رویدادها و اتفاقات فرهنگی هفته رو و تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که در این برنامه حضور پیدا میکنن نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بده. پخش شد دوستان و شنوندگان پرپا قرص تقاطع فرهنگ می‌دانند که به بخشی رسیدیم که خدا رو شاکریم در میان بخش‌های متنوع برنامه بیشترین اقبال رو از سوی شما نازنینان دریافت کرده. برای عزیزانی که به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن عرض کنم که در بخش چهره هفته به مناسبت مهمترین رویداد، اتفاق و البته گهگاه حاشیه هفته در عرصه فرهنگ و هنر دعوت می‌کنیم از یکی از هنرمندان، نویسندگان، منتقدان، مترجمان و در مواردی مسئولان که پرگار اصلی رویداد اون اتفاق مهم به محوریت آن فرد در حقیقت وابسته است. در ابتدای برنامه عرض کردم در برنامه امشب تقاطع فرهنگ با افتخار میزبانی میکنیم از کیومرث مرادی، مدرس و کارگردان شناخته شده تئاتر کشورمون و بهانه اجرای تجربه اجرای برخط ایشون از نمایش آنتیگون. پیش از اینکه این بحث با اجرای احسان زیورعالم تقدیم بشه، این مقدمه را عرض کنم. به شدت با مفهوم یا همراهی هنر در سایه چتر تلخی به نام کرونا، آن هم به واسطه فضای مجازی، این همراهی و توفیق رو قدردانم. اما مد شدن چنین جریان‌هایی بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تبدیل شدن فعالیت‌های ما در فضای مجازی در تمامی عرصه‌های هنر از جمله تئاتر، برای تبدیل شدن بخشی از این فعالیت‌ها که با خون جگر هنرمندان به بیلان و یا کارنامه مدیران هنری بدل میشه رو سخت میتونم بر بتابم و سعی می‌کنیم در این برنامه حداقل رویکرد خودم در گفتگو با کیومرث مرادی رو برای این مسئله قرار بدیم. احسان جان،
هفته که گذشت قطعی از سریال در پناه تو منتشر شد، کار از آقای حمید لبخنده.
بله.
که آدم‌هایی که بازیگرایی که در اون نمایش بودن سوار یک در واقع ماشین بودن همه تبدیل به سوپر استارهای آینده سینما شدن نسبت به اون دهه 70، به غیر از یک نفر که راه متفاوتی رو در واقع دنبال کرد و فکر کنم به یاد حمید سمندریان و دستیاری که داشتن ایشون با آقای سمندریان عزیز راه تدریس و معلم بودن رو در واقع
بله
گزینش کرد و این رفتار معلمیش هم به نظرم باعث شد که اتفاقی که هفته پیش باز رخ داد و نمایش آنتیگونه رو در واقع ایشون به صورت برخط اجرا کردن و به علاوه یک مصاحبه‌ای که در خبرگزاری ایسنا در واقع در مورد نق زدن بود، من رو مجاب کرد که حتما با کیومرث مرادی، خودش یک ژورنالیست هم هست در واقع، تجربه خیلی طولانی در حوزه روزنامه‌نگاری داره، گپ